بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی به ارواح العالمین له الفدا، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، غفران و رحمت واسعه برای شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، قبولی طاعات و عبادات، صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. برخی از اشخاص دارای مشکل تنفسی هستند در ایام روزداری، نیز همانند روزهای دیگر مجبورن از اسپری تنفسی استفاده کنند، یا برخی از مواقع از ماسک‌های اکسیژن استفاده کنند. آیا روزه اونها مشکل پیدا میکنه یا خیر؟ در رابطه با ماسک های اکسیژن که فقط هوا هست از طریق بینی یا دهان وارد ریه میشه، هیچ اشکالی نداره. اما اسپری های تنفسی که نوعا برای بیماری های مثل آسم اینها استفاده میشه، این اگر اضطرار هست اشکال نداره، به روزه هم مشکلی وارد نمی کنه. اما یک مواقع است که این شخص اضطرار نداره که مثلا اگر انجام نده حالت تنفسیش دچار بحران میشه، نه، سخت میشه براش. در اینجا استفاده کردنش اگر مستقیم به ریه میره اشکال نداره، اگر نه مقداری تبدیل به بخار و آب میشه، وارد حلق میشه، اینجا احتیاط اینه که استفاده نکنه به این شکل. اما اگر جهت باز شدن راه تنفسی این کار کرد و ناخودآگاه همچین حالتی حاصل شد، اونم اشکالی نداره. صلوات و محبت بفرمایید. عرض شد که عبادات خداوند بازگشت نتیجه اون و ثمرات عبادت الهی به سمت انسان هست، نه به سمت خدا. یعنی چیزی بر خدایی تو خدا اضافه نمی کنه عبادات ما. اگر این طور بود، خداوند نیازمند عبادت ما میشد. خداوند با عبادات ما متحول میشد. خدا هیچ نیازی به عبادت ما نداره. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگر انسان کار خیری میکنه برای خودش میکنه، آثار مثبتش برای خود انسانه، و اگر بدی هم کرد، اون بدیش بازگشتش به خودش هست. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. به همین جهت هست عبادات الهی دارای آثار و برکاتی است که بر وجود خود انسان تأثیر میگذاره، تربیت میکنه انسان را، معماری میکنه انسان را. مثلا نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان از ابتلا و ارتکاب فحشا و منکرات باز میداره. به همین جهت عبادات دارای دو بعدن، یک بعد ثوابی، برای انسان ثواب میدن. الان شما نماز جماعت خوندید، جمعی فرشتگان هم بیان نمیتونن این ثواب شما را. یک بعد ثوابی هست و یک بعد تربیتی هست. این بعد ثوابیش هم مشوقی است که انسان اون کار را انجام بده به خاطر بعد تربیتیش. یعنی که خداوند گفته این سوره رو بخونید، یا پیامبر گفته، یا معصومی گفته، یا این عبادت انجام بدید این همه ثواب داره، این مشوقاتی است که انسان تشویق بشه، ترغیب بشه بره و اون عبادت رو انجام بده که از آثار تربیتی اون عبادت بهره‌مند بشه. مهم آثار تربیتیش هست. لذا می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید تا از آثار تربیتیش که معماری شخصیت انسان بر حسب تقواست بهره‌مند بشید. لذا اگر شما میبینید این همه ثواب روی عبادات رفته، نه به خاطر این است که انسان عبادت کنه که اون ثواب رو ببره، این فائده اون هست، اما هدف اون نیست، حکمت اون هست، علت اون نیست. هدف همون تربیت انسان هست. هدف از صیام هم دارا شدن اقتدار شخصیتی انسان بر نفس و پرهیز از سقوط نفس در باطلاق دنیاگرایی و گناست. هدف از روزه لذا اگر انسان بعد از ماه مبارک رمضان انسانی شد که اقتدار بر نفس داره، اقتدار در عرصه مدیریت نفس داره که این نفس به دنبال دنیا نره. دنیا چه چیزه؟ شهوت پرستی، قدرت پرستی، ثروت پرستی، شهرت پرستی، همین است. درون اینها نیفته، پرستشش این امور نباشه. اگر تکلیف شد حلال بود، تکلیف شد بسم الله، چیزی اهم نبود بسم الله. اما اگر نه تکلیفه نه حلاله نه ضرورت داره، انسان پرهیز کنه. انسان در ماه مبارک رمضان نفسش رو باید کنترل بکنه، مهارت در کنترل نفس پیدا بکنه که بتونه نفس خودش رو، جان خودش رو کنترل کنه که در این باطلاق دنیاگرایی و دنیا سقوط نکنه. این سر و صیام هست، ریشه هست. اما اگر ما روزه گرفتیم اما این اقتدار حاصل نشد، هر چی ثواب جمع کردیم با یه ریا هم از بین میره. یه آقای آمده بود بشه یه حکیمی، گفته بود من حافظم خیلی آقا کم هست، چه کار کنم حافظم زیاد باشه؟ گفت شما روزانه 21 مویز بخور حافظت خوب میشه. این خب مدت ها مویز خورد و یه مقدار حافظش بد نشد. آمد گفت آقا ما الحمدلله حافظمون یه مقدار بهتر شد و خیلی خوشحال بود. تا یه روزی آمد پیش همین حکیم گفت آقا ما حافظمون خراب شد دوباره. گفت چطور؟ آقا یه مقدار ما ترشی خوردیم. گفت حافظه ای که با مویز دست بیاد با ترشی هم از بین میره دیگه. ثواب ها که آن جمع بشه با یه دونه ترشی گناه یه غیبت 40 روزش از بین میره. ماه ما رمضان 30 روزه، غیبت انسان بکنه 40 روز عبادتش مقبول نیست، تازه 10 روز دیگه هم باید روش بگذاره. این همه ثواب انسان جمع بکنه نفسشونتونه مدیریت بکنه، با یه گناه با یه ریا هرچی جمع کرده از بین میشه. مدیریت نفس هم دیروز عرض کردم تنها به نخوردن و نیاشامیدن نیست. نفس یکی از ویژگی هاش این هست که تمایل داره به لذات. اصلا نفس در آغاز در مرتبه پایینش یک پدیده لذتگرا هست. هر چیزی که لذیذ هست به دنبالش میره، چه حلال باشه چه حرام. لذا بچه کوچک رو نگاه بکنید، مارم را که میبینه خیلی خوشفت و خال باشه میره هواش، میره دنبالش، میره مار بازی میکنه. پلنگ خوابیده باشه، این نقش و نگار پوست پلنگ این بچه تازه را افتاده را به سمت خودش جلب میکنه، میره دست میشه. نمیدونه که چه قتالیه چه جراریه. ظاهر میبینه یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا، نفس لذتگراه و ظاهربینه. این دوتا ویژگی نفسه در مرتبه پایینش، لذتگراه و ظاهربین. یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست داره، نفس انسان دوست داره جلوش باز باشه، هر چیز لذیذ دید بره به سمتش. و از اون طرف هم ظاهرگراست، یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. لذا شما نگاه کنید اکثر گناهانی که انسان مرتکب میشه به خاطر لذتیه که اون گناه براش ایجاد میکنه، میاندیشه توهم میکنه که اون لذت داره. تخریب اون فرد براش لذیذه، لذا غیبتش میکنه، تهمت بهش میزنه، نقد غیر منصفانه میکنه. مسائل جنسی براش لذیذه، میره به سمت هر نوع از لذات جنسی، حرام، حلال، حج. ثروت براش لذیذه، میخواد جیبش و حسابش پر و پول باشه، هر جوری که باشه نفس اونو هل میده، میگه آبر و لذت ثروت رو ببر. شهرت براش لذیذه، میگه به خاطری که مشهور بشی برو هر چی دلت میخواد و انجام بده. نفس این ویژگیش هست، لذت گرا و ظاهر بینه. چجور ظاهر بینه؟ فقط همون زمان لذت رو میبینه، بعدش نمیتونه نگاه بکنه. نفس نمیتونه نگاه بکنه، نفس در مرتبه پایینش، نفس اماره نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه بعدش چه حادثه ای رخ میده، هم در دنیا هم در آخره. به عنوان نمونه عرض کنم، میگه برو رباه بگیر، برو رباه بده، برای ثروت دست آوردن. لذت ثروت رو دست بیار، رباه بده، اما پشتش نمیبینه که رباه گرفتن در همین دنیا چه آثار سوی داره. شما یه رباخوار نمیتونید پیدا کنید تو دنیا از اول تاریخ تا آخر تاریخ که یه آب خوش از گلوش فرو رفته باشه. این یهودی ها ربا را حلال میدونن، سخت‌ترین زندگی دارن، پول فراوان دارن، اما نمیتونن زندگی بکنن. یک سال بچه های اینها آمدن شکایت کردن، گفتن آقا پدر ما این یهودی بود، گفت برای ما یخچال نمیخره، تمام مردم روستا هم یخچال داشتن، این یخچال نمیخره، پولم فراوان داشت. بچه ها شکایت کردن، چند نفر گفتن که بریم باهاش صحبت بکنیم که بابا شما یخچالی حداقل برای بچه‌تون بخرید، خانوادتون بخرید، یه آب خنک بخورن، این آب چقدر برن تو بازار یخ بخرن ببرن. رفتن باهاش صحبت کردن، اون زمانی که با این شخص صحبت کردن یخچال 1200 تومن بود، یادم میاد همین حدودا بود. با ایشون صحبت کردن، ایشون اول میگفت خیلی گرانه، فوق العاده پولدار بود ها، میگفت گرانه 1200 تومان، چقدر گرانه، من چقدر زحمت کشیدم پولدار رو جمع کردم بدم به یخچالی، یخچال ببرم خونه، حالا یخچال خریدم، این بچه ها هر روز میگن چی توی اون یخچال بکن، جواب اونها چه بدم؟ خب یخچال خب میتونم تو برق که توش چی بگذارم، من چقدر چیز بخرم توش بگذارم، من پولاش هم گذاشته تو بانک، هیچ آب خوش از گلو رباخار فرو نمیره. شما یه رباخار نمیتونید پیدا بکنید که زندگی آباد داشته باشه. نگاش که زارش بکنید نه، کت و شلوار رو خیلی اوضاع برائه، اما تو زندگیش بری بیماری و فساد و فحشا و گدائی و سفره نامربوط، همه اینا وجود داره تو زندگیش. یکی از سرمایه‌های بزرگ کارگرها رو دیده بود، دیده بود آبگوشت میخورن تو این لگنهای بزرگ ریختن، دارن آبگوشت میخورن، استاده بود نگاهش میکرد، یکی پرسیده بود آقا نگاه اینا میکنی؟ گفت حاضرم تمام داراییم بدم مثل اینا غذا بخورم، آرزوی غذای سالم دارن، ازای غذای مورد دلخواهشون دارن. نفس همین صورت ظاهر میبینه. تو مسائل جنسی میگه نگاه کن، مرتکب بشو، همون لحظه میبینه، یک ساعت بعدش نمیبینه که چه آبروریزیه، آخرت نمیبینه، محضر خدا بودن نمیبینه. فرهنگ شدن این مسئله در جامعه نمیبینه که بعد بازگشت این به سمت خانواده خودشه، این رو نمیبینه. یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا، کم من لذت ساعت اورست حزنا طویلا، چقدر لذت‌های اندکی یه ساعت که یه عمر پشیمانی به بار میاره. لذا نفس اگه انسان خودشو در دست نفس اونو ظاهربین میکنه، لذت گراه میکنه، اونو مبتلا میکنه به یک زندگی که در آن حالی در زمان همون اندک یک سری خوشی‌های زودگذر بهش میده، اما چند گام اون طرفتر، چند روز اون طرفتر عذاب وسیع، مشکلات وسیع، سختی آی بسیاری براش ایجاد میکنه. انسان اگر خودشو داد دست نفس، نفس مثل اجدها اونو میبلعه. مادر بتها بت نفس شماست، زن که آن بت ما رو این بت اجدهاست. نفس مثل اجدها اونو میبلعه، نابودش میکنه. یه انسان ظاهربین، حالی نگر و لذتگرا، این دوتا عنصر تخریب شخصیت انسانه. لذتگرایی و ظاهربینی، این دوتا باعث میشه انسان نابود بشه، در محاسبات کاملا به اشتباه بیفته. در محاسبات کاملا انسان اشتباه بکنه. انسانی میخواد یه دونه ماشین بخره، نگاه میکنه میبینه ظاهر بسیار زیبایی داره، برق میزن، از اون طرف میبینه که یه لذت بسیار خوبی در رابطه با این ماشین بهش دست میده، بدون ارزیابی ها، بررسی ها که این موتورش چجوره، فردا این کارش چجوره، پس فردا چجوره، 10 سال دیگه چجوره، میره اینو میخره، تو محاسبه اشتباه میندازه. اون لذتگرایی و ظاهربینی انسان رو اشتباه میکنه، به اشتباه میندازه، میره میخره، یه روز سوار میشه خوشش میاد، روز بعد سوار میشه خوشش میاد، روز سوم سوار میشه بعد بره تعمیرگاه. این نفس، نفس لذتگرا، نفس ظاهربین، انسان رو در محاسب دچار بحران میکنه، انسان رو دچار سقوط محاسباتی میکنه. میخواد ازدواج بکنه، اون لذت اونو به سرعت تصمیم گیری وامی داره. ظاهربینی یک زیبایی ظاهری اونو به اشتباه محاسباتی میگذاره، یه نفر رو انتخاب میکنه. این فرد که انتخاب کرد، خب ظاهری داره و لذتی داره و 5 روز دیگه مشکلات شروع میشه. جرس فریاد بردارد که بربندید محملها یا منزلها. بحث طلاق و ناراحتی و مشکلات و اینا دیگه پیش میاد. این نفس اینطوری تو محاسبه انسان دچار بحران محاسباتی میکنه. ماه رمضان ماه اقتدار انسان بر نفس هست که عقلانی فکر کنه، دینی فکر کنه، نفسشو مهار بکنه، خودشو دست نفس نده، مهار بر نفس بزنه، نه نفس بر او مهار بزنه. مهار میزن بره این آقا، این همه بکی یا الله ها و این همه دعاها و این تمام این امور برای تربیت، تمامین اون برای تربیت. در شما دعا میخونید، یه فردی بود میگفت که من تمام دعاهای ماه رمضان دوست دارم، خانمی بود جز یک جاش، که میگه و زوجنا به حور العین، بدم میاد. شوهرم میگه و زوجنا به حور العین و این چیزا. این فکر میکرده مثلا حالا شوهر بهش معطل شوهرش هست، که مثلا اونجا مثلا حور العین هم معطل شوهرش هست. تمام این امور به این خاطره که بابا تو باید بهشتی بشی که نصیبت بشه. انسان که با دعا هر چی هم بگه آقا و زوجنا به حور العین و زوجنا به حور العین، میگه این خبرها هست. انسان باید بهشتی بشه تا این امور حاصل بشه. بهشتی شدن با مهار نفسه، به ترک گناه، به ترک محرماته. و وقتی انسان رفت در بهشت، دیگه این چیزهایی که از دیگه براش خیلی سطح پایینه. اونجا همنشینی با پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارته، با بزرگان و انبیا و اولیاء خداست. دیگه این چیزها نمیدونم تجری من تحت هل انهار جنات تجری من تحت هل، اونا همه هست، ولی اینا در مرتبه پایینه. لکن ما چه بروزمون آمده که خداوند به وعده های این چنینی ما را به سمت عمل صالح و تقوا داره هدایت میکنه؟ سطح ما این قدر پایینه. خداوند اگر گفته بود مثلا آقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، بعد جزاءهم عند ربهم معيه الانبياء والاولياء، پاداش اینا تو کجا؟ آخرت، نشست برخاست با پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. چند نفر میگفتن آقا، چند نفر در زمان پیامبر باش نشستن و برخاستن و پیروه شدن و لذت بردن؟ پیامبر نماز جمعه میخون، پیامبر خود شخصا در مدینه نماز جمعه میخون. خدمتون که عرض کنم صدای زنگوله این کاروان تجارت که میامد، یا صدای این سیرک که میامد، و ایزا رعو تجارتن او لهوا انفض و الیها، اصلا بال در می آوردن و فرار می کردن به سمت این سیرک و این خدمتون که عرض کنم مال و تجاری که روی شطور آورده بودن. و ترکوک قائما، پیامبر شمشیر دو دستش بود، بالا ایستاده بود داره خطبه می خوند، می هیچ کس نیست. و ترکوک قائما. حالا خداوند بگه آقا اگر شما آدمای خوبی تو دنیا باشید، در آخرت هم با پیامبر مشهور میتون میکنم. اینا تو دنیا که پیامبر خطبه میخوند نقد بود راش کردن. لذا خداوند میگه خب این قدر این سطح پایینه، لذا میگه تجری من تحت به جزا هم جنات و عدن تجری من تحت هل انهار، و این حرفا میزنه. میگه آقا بهشت بهتون میدیم و حور العین بهتون میدیم. لذا پیامبر میفرمود نگاه نامحرم نکنید. عادت بود در زمان جاهلیت، شراب میخوردن در زمان جاهلیت. پیامبر میگه اگر شما نگاه نامحرم نکنید، خداوند یه حور العین بهتون میده. من میگفتم حور العین چیه؟ میگفتن آقا حور العین خدمتون که عرض خونم زنان بسیار زیبا روی که به هیچ صورت زوال و پیرم نمیشن، در آخرت هستن، مطیع شوهرشون هستن. این بهتون میده اگه نگاه نکنید. هر نگاهی که نگاه کنید یک تون اینا بهتون میدن. میگفتن میارزه، نگاه نمیکردن. یه آقای منبر رفته بود، گفته بود که اگر مردم بدونن حور العین چیه، اصلا نگاه به نامحرم نمی کنن، مرتکب خطا نمیشن. گفته بود حور العین قد والاش اینطور نیست مثل خانوم ها که دنیا هستن، 70 متره. یکی بلند شده بود گفته بود آقا اگه اینطور من تا قاب پاشم که نمیرسم. یه الان مثلا یه مشروب میخوردن. پیامبر میگه اگه مشروب نخورید خداوند شراب بهشتی بهت میگه. گفتن شراب بهشتی چطوره؟ میگفتن آقا یک جام بلورین هست از عسل و خلال و بادوم و فلان و فلان و فلان، نخورید خورید اون بهتون میده تو بهشت. تازه اینجا میخورید مستم میکنید سردردم میگیرید میفتید، اونجا این چیزا هم نداره. میگفتن میارزه، اشکال نداره دیگه، نمیخوری. حد بشر این بوده که خدا و اینطور بیان کرده. و الا انسان اگر نفسش رو مهار بکنه، این لذتگرائی و حالی نگری ظاهر نگری رو از دست بده، از اون طرف عقلانیت، دین مداری و این لذت را درست معنا کنه، لذت بگه این هست که آن که خدا میگه لذیذه، برای من شیرینه، اینو تعریف کرد دیگه گناه نمیکنه. نفس ماهر مهارت پیدا میکنه انسان بر اقتدار بر نفس. ماه رمضان برای این اموره. ما قرآن رو سر میگذاریم برای چی؟ که خدا، یعنی قرآن رو سر ماست، هرچی قرآن گفت. هنوز پایینش نیاوردیم، غیبت خدمتون که عرض کنم بغل دستمون میکنیم، میگیم بابا این دیگه کی بود که امسال شانس آوردیم این کنارمون دستمون افتاده، فلانی چی بود فلانی کی بود، تمام شد دیگه، 40 روز از بین رفت. ما رمضان خودش 30 روزه، 40 روز از بین بردیم با این غیبت. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را باعث خوشحالیش و زینتش قرار بده، و ما را از اون افرادی که باعث ناراحتی و موجب خشمش میده قرار مده. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، جمعی مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، مکر جهان استکبار امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس و آل خلیفه و آل سعود و گروه های تکفیری و همه اشرار جهانی شرشون به خودشون برگردان. خدایا تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت نصیب ما بگردان. هرچه به خوبانت در ماه رمضانهای اولین داده ای تا کنون و از الان تا آخرین میدهی نصیب ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.